بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الثانية انه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر و الا لفتقر الى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. ذات مقدس حق تعالی می فهمان که جسم نیست، عرض هم نیست، جوهر هم نیست. البته موجودات را که انسان تصور می کند منحصر به این سه قسم نیست، تا اینکه بگیم خب جسم که نیست، جوهر که نیست، عرض هم که نیست، پس بگو نیست. عربه پای منبر نشسته بود، گفته بود که بالای منبر گفته بود که در روز قیامت راهی هست که اون راه ادق از سیف است و باریکتر از موه و تیزتر از شمشیره. عرب پاش دارا خوب گلت مو تریق، اون راه نیست دیگه، این چه راهیه که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره؟ این خوشش نیامد و از پای منبر قهر کرده. خب بگو مو طریق. این اونجوری نیست که آدم بگه که خب مو موجود، پس خدا که جسم نیست، جوهر هم که نیست، عرض هم که نیست، پس چیه؟ پس بگو نیست. نه، این در صورتی است که انسان قبل از این اعتراض فکر موجودات را بکنه که اون موجودات ورای این چیزهایی که انسان خیال میکنه هست، یه موجودات دیگری هم هست. شما الان معلومه برای خودمون بر حسب اون حدیثی که من عرف نفسه فقط عرف ربه که ده جور معنا کردم حدیث را، نفس خود ماها که خلاقیت دارد دیگه، یعنی در ذهن خودمون ما ایجاد میکنیم صوری را که این صور هیچ کدوم در خارج وجود ندارد. نه معناش نست که اصل دروغ این تصورات دروغ نیست، راسته، ولی زمان منشه آثار میشد. اگه انسان در ذهن خودش در تاریکی تصور غول بیابون بکنه، میترسم میفته قش میکنه. من که غول بیابونی در کار نیست، همین وجود ذهنی اثرشه. گاهی نفس طبیعت انسان میگن جذاب است، انار ترش یادش بیفته دهنش ترش میشه. انار اصلا نیست، من گفتم فصل انار نیست، انار نه، من داره که این که انار تو ذهنش میاره این ترش میشه. پس معلوم میشه یه چیزی هست، اون تصورات ذهنیه یکی از موجودات از خودش. حالا بنا نیست که هر چیزی که موجود است مش پرکن باشه. اینایی که میگن خدا جسم نیست و عرض نیست و جوهر نیست، مش پرکن ها را میگن. و اما موجوداتی که اشرف از این هستن، الطف از این هستن و ادق از این هستن، که اصلا اون نحوه وجود سایه موجودات دیگر قابل مقایسه با این سه کلمه نیست، این اصلا که فوق اینها هستن. بنابراین کسی خیال نکنه که خب بگه که مو موجود اگر اینجوری باشد، نه جوهر، نه. موجودات یک قسمش مادیه، یک قسمش غیر مادی، مادیش این انقسامات دارد، یعنی جسم و عرض و جوهر، اینا موجودات مادیه. موجودات غیر مادیه الا ماشاءالله چندین برابر زیادتر از اون موجودات مادیه است. لکن ذات مقدس ربوبی اون نحوه وجود و نحوه هستی که دارد شباهت به موجودات مادیه ندارد، برای اینکه اگر شباهت به اونها داشته باشد محتاج میشد و و محتاط شد خلف فرض لازم میاد. فرض مسئله این است که ما بعد از فراغ از اثبات صانع، بعد از فراغ از این که واجب الوجود است و ازلی بوده و ابدی بوده، در صفات ثبوتیه خوندیم که قبلا همیشه بوده، بعدا هم همیشه خواهد بود، و این عبارت اخرى همون وجوب وجوده. با فرض وجوب وجود اگه این معانی را برای خداوند عالم تصور بکنیم، این خلف فرض لازم میاد. اونی که فرضناه و واجب الوجود یسیر و ممکن الوجود، و این خلف فرض محاله. چرا ممکن میشه؟ به جهتی که چه جسم باشد، چه عرض باشد، چه جوهر باشد، این احتیاج دارد. جسم که دو جور مثلا گفته شده، یکی اونیش که دارای عرض و طول و اون جهات سگانه، ابعاد سگانه، سه بعد داشته باشد، طول و عرض و اون. بعضی هم گفتن جسم همین اندازه این که قابل تقسیم باشد جسمه، اهم از این که ابعاد ثلاثه داشته باشد. مثلا در منطق کبرا که منطق حاشیه ملا عبدالله کنجا خونده میشه، اونجا اجازه دارد که اگر چنانچه فرض همهاید که یه نقطه موهومه، نه نقطه‌ای که با مرکب بذاره ما، اون که خودش پهنه و قابل تقسیمه، نه، کنار این خطی که الان کتابی دستان، این کنار خط، اون گوشه آخری که اونورش عدمه، این هم یه نقطه. نقطه نه طول دارد، نه عرض دارد، نه عمق دارد، هیچی ندارد، فقط حد موجوده. اگر یه نقطه دیگری بغلش فرض کردید میشد خط، یعنی به اکثر فاصله بین نقطتین را میگن خط مستقیم در حساب و ریاضی هستن، کوتاه‌ترین فاصله بین دو تا نقطه را میگن خط مستقیم. اون وقت این نقطه موهومه که فرض شده، یه نقطه دیگری بغلش فرض بکنیم، این میشه خط. چرا؟ به جهتی که از حیث طول قابل انقسامه. اگر این دو تا نقطه یک جفتم بغلش بذاریم، نه طولش، این میشه سطح، یعنی پهنا پیدا میکند، سطح میشد. سطح از حیث طول و از حیث عرض هر دو قابل انقسامه، هم طولن دو قسمت میشد، هم عرضن. و اگر یک سطح دیگری بذاریم روش، مثل مکعب که میگن، یک سطح دیگری بذاریم روش، این میشه جسم، یعنی هم طولش، هم عرضش، هم عمقش، ضخامتش قابل انقسامه. جسم دارای ابعاد ثلاثه است، سطح دارای بعدین است، خط دارای بعد واحده، نقطه هیچ یک از اینا. خب حالا اون جایی که جسم میشد، یا حالا بگیم که بنابر قول مشهور که اونی که ابعاد ثلاثه اندازه قابل انقسامه، خب معنای انقسام حالا یا سه طرف یا یک طرف این است که این اجزا به همدیگر احتیاج دارد، نیاز دارد. یعنی خواسته باشیم این را فرض بکنیم، جسما باید دو تا نقطه لااقل باشد، بنابرای قول غیر معروف، یا باید علاوه بر دو نقطه سطح هم داشته باشد، علاوه بر سطح دو سطح باشد تا اینکه قابل چی بود. اون وقت لازمه این دو تا نقطه هایی که فرض کردیم خواسته باشد که مسما به خط بشود، نیست که این نقطه اون نقطه را لازم دارد، اون نقطه هم این نقطه را، یعنی اینا به هم دیگه احتیاج دارد. این دو تا نقطه ها به هم محتاجن تا تشکیل خط بشد، تا اسمش را بزنیم جسم مثلا، اگه خط شد. اون وقت احتیاج که پیدا بکند، از فرض وجوب و وجود خارج میشه. این نسبت به چیز، اگر ابعاد ثلاثه باشه که واضح تره، طول و عرض و عمق، اگه موجودی باشه که طول و عرض و عمق دارد، طولن و عرضن و عمقن، این اجزاش به هم دیگه احتیاج دارد. اون حالا از جانب واحد بود، این از جانب ثلاث اگه نیاز داشته باشد، این محتاج میشه. و اما عرض نیست، عرض به حسب اصطلاح، البته عرض قرآن هم اصطلاح دارد که متاع الحیات دنیا، عرض الحیات دنیا، عرض مطلق اصلا که اعتباریات عالم را به اصطلاح قرآن عرض هست، یعنی یه چیز عارضیست و از بین میره. اونی که واقعیت دارد اونیست که انبیا آوردن، بقیهش همه فرضیه است. حالا اون اشکال نداره، اون جنبه عرفانی داره. عرض اصطلاح اینها که مثلا حضرات میگن عرض و معروض و فلان، عرض اونی را میگن که وجود استقلالی ندارد، وجود استقلالی ندارد الا در ضمن چیز دیگری، مثلا توم، الوان، اشکال، حیات، اینها را میگن اعراضن. مثلا خرما شیرینی دارد، اون شیرینیش ها نه خود خرما، یا اینکه مثلا اجسام لون دارد، ماست سفیدی دارد، زغال سیاهی دارد، این سفیدی و سیاهی جز اعراضه، یعنی بدون معروضش که خود اون ذوات اجسام باشد امکان ندارد تحصل خارجی. دیروز عرض کردم شبیه بله ماده و صورت که میگوین ماده بی صورت نمیشه و صورت بی ماده احتیاج به هم دیگه دارن، عرض و معروض هم اینجوریه، یعنی عرض تا معروضی در کار نباشد عرض تحصل خارجی ندارد. اگه ما فرض کنیم که نحوه هستی باری تعالی به منزله اعراضه، یعنی همینطور که توم و الوان و اشکال و حیات و اینا محال در مثلا محل خودشون هستن، ذات مقدس ربوبی هم یک موجودی است که حلول در چیز دیگه کرده، این عرض کنم که احتیاج لازمه. علاوه بر این یه جهت دیگه اینجا اشاره که میکنه این است که اصلا حلولی که اون حضرات گفتن حالا در این گاله میگه یا در گاله بعدی، عرض کنم که این در گاله بعدیه، حالا اون رو بعد عرض میکنم، این احتیاج لازم میاد. اگه بگیم که این عرض است و حلول میکنه در معروض خودش، این محتاج میشه و خلاف فرضی است. و اون یکی هم که جوهره، جوهر اونیست که خودش وجود استقلالی دارد ولیکن مکان لازم دارد، محل لازم، محل. مثلا اینطور که دیروز عرض شد که میگن که همه اجسام عالم مرکبن از جوهر فرد، از جواهر افراد به اصطلاح فیثاغورس حکیم که میگه که اینا مرکبن، اون وقت بگیم که این جوهر که خودش یک موجودیست مستقل اما مکان لازم داره، پس هر سه قسمش چه جسم باشد، چه عرض باشد، چه جوهر باشد، میفهمان که نمیشود که واجب الوجود این نحوه وجود واجب الوجود یه نحوه وجود فوق این هستیست، فوق این هستی ها که احتیاجی نباید داشته باشد. میفهمان که اقولو الباری تعالی لیس بجسم خلافا للمجسمه. البته اینا یه روز ما عرض کردیم که بسیاری از مسائلی که هم متکلمین و هم حکما در کتب کلامیه و حکمتشون متعرضن، ممکنه که الان مثلا ما که در مدرسه ایم و مسلمونیم و شیعه علی مرتضی علی هستیم، همه ما معتقداتمون درسته، میگیم حرف حافظش چیه، میشینیم اونجا میگیم حرف حافظش، اما یه نظر عمومی به سطح جهان باید داشت، ببینید عالم چه خبره، چه حرفهایی زده شده، چه دریوریهایی گفتن، چه حرفهای بیموردی گفتن، و ناچار بودن هم انبیا هم ائمه هم علما در صدر ردش و الا زحمات انبیا را اینا همه ادر میکنن و مردم هم آمادگی دارن برای اون چی که آسون تره. الان حتی تقلید میکنن، میگن اون آقایی که از آسون تره اون کیه، من اینجوریه. زمان مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله فیضم زنده بود، یکی از مراجع و از علما بود، گفتن 30-40 نفر از تهران از جای دیگه آمده بودن، اینها تخم مرغ شکسته بودن شب بخورند و ما خب تخم مرغ و خونش نجس میدونن علما، حالا اون موقع همشون احتیاط وجود، اون آخریه خون در آمده بود، آخریه شکسته بودن خون در آمده، حالا 50 تا تخم مرغ اون موقع هم که تخم مرغ های که خونه اینه بود که همه معمولی بود که قیمت داشت و یک باید بود، اینها چیکار کنیم؟ پاشتن دسته بندی آمدن خدمت آقای فیض، آقای فیض اون شبانه شب بود در گل بابو، گفته بودن که ما تخم مرغ شکستیم و آخریه خون در آمده، تکلیف چیه؟ ایشون فهموده بود که من عملا احتیاط میکنم، خودم نمیخورم، یعنی اجتناب میکنم، لکن فتوا میدهد که خون تخم مرغ منجس نیست، همون خون را بیندازید دور باقیش دیگه پاکه. گفته بودن از حالا به بعد از شما تقلید میکنیم، یعنی تا حالا از آقای بروجردی تقلید، اما چون این تخم مرغ پاک شد و حلال شد از حالا به بعد از شما. مردم اینجوریه، اگر پیغمبری بیاد یه حرفی را بزنه از او، یه نترگوی بیاد یه حرف دیگه ای را بزنه او آسون تر باشد، میگن این درست میگه. لذا ناچار بودن علما در هر زمانی که هر مسئله پیش آمد میکنه، الان هم بسیاری از مسائلی که نوشته میشود برای رد معاصرین، چه بسا در زمان قبلی عنوان میکردن این به درد نمیخورد، در زمان آینده هم که اینا از بین بره و تبدل پیدا کنه به درد نمیخوره، اما الان به درد میخوره. خب الان وظیفه همینه، حالا بعد اینا رو جمع کنن بذارن توی انبار به درد نمیخوره، باشه، اما الان انجام وظیفه داده شده. در هر زمانی هر بدعتی ائمه علیهم السلام هم خبر دادن که ان فینا فی کل خلفن عدولا ينفون عنا انتحال الغارین و ابطال المنحرفین. در هر زمانی یه طایفه هستن که اونهایی که منحرفند و باطل کارن اونها بر وقت کسی اشکال نکنه که این مسائلی که در اینجا گفته میشه خدا عرض نیست، خدا جسم، مگه کسی گفته خدا عرض یا جسم؟ نه، گفتن اینقدر این صحبت ها کردن و اگر اینها از قبیل علامه ها و خاتم سیدین ها دامن به کمر نمی زدند و این شبهات دفع نمی کردن، زمان علامه هلی رحمت الله علیه در اون مدرسه شبستانی که ایشون درس می گفته رو به رو شبستان دیگه صوفی ها درس می گفتن، صوفی ها اون وقت آزادتر بودن، زیادتر هم بودن، وقت ناچار بود علامه هلی این مسائل را بررسی کند و خاتم سیدین هم همینجوری، قبلش همینجوری، بعدش همینجوریه. خب حالا میفهمن که خلافاً للمجسمه، یه دسته پیدا شدن در زمان امام صادق گفتن خدا جسمه، یه دسته گفتن نه خدا جسم هست اما در دنیا نمیشه دید، در آخرت میشه دید، یه دسته گفتن در خدا جسم هست در آخرت هم خدا میره بالای منبر، یه منبر هزار پله‌ای درست میکنن خدا میره روی اون پله هزارومی، بعد انبیا به ترتیب با میستن تا آخرین پله، ما ها هم پای منبری هستیم. یه تصورات باطلی اونجا ها کردن، خب اینا باید رد که بابا خدا دنیا و آخرت ندارد، که در دنیا دیده نمیشه در آخرت دیده میشه، در اینجا منبر نمیتونه بره، اونجا چه دیگه، اونجا جایی منبر رفتن نیست که، هرچه خدا منبر داره همون اینجا رفت هست دیگه، وقتی عالم آخرت منبر نمیخواد. قرض درست کرده اینا رو گفتن، اینا گفتن، حالا من گفتم عرض کنم چرا گفتن، طول میکشه، اینا گفتن و اسباب شبهه برای دیگران ایجاد کردن، ولذا هم ائمه هم عرض کنم که غیر ائمه در مقام ده بر آمدن. مجسمه میگن خدا جسمه، اگر جسم به این معنایی که از طول عمر دارد میگن کافرند، در عرت الوثقان در باب نجاست کفار نوشته است که مجسمه، مجسمه مثل این اجسام دیگه اینا کافرند نجسن. والجسم هو ما له طول و عرض و عمقون، جسم اونیست که برای او طول عرض و عمق باشه. ول عرض، عرض چیه؟ که مصنف فقط گفته است که لیس به جسم ولا عرض، هو الحال فی الجسم، اونیست که حلول در جسم میکنه، ولا وجود له بدونه، و وجودی برای اون حال بدون اون جسم نیست، یعنی تا اون جسمی نباشد این مثلا توم و الوان و اشکال و حیات اینا وجود نداره. و دلیل علا کونهی لیس به جسم ولا عرضن، دیگه جوهرن را ایشون اسم نبرده برای خاطر این که هم برگشتش به جسمه. دلیلش دو بچه، الاول انهو لوکان اهدهما، اگر خداوند متعال یکی از این دوتا بود، یعنی جسم بود یا عرض بود، لکان ممکنا، هر این ممکن میشد و ممکن مقابل واجب است، ممکن الوجود یعنی طرف الوجود و عدمش سوا است، واجب یعنی طرف وجودش ضرورت دارد و عدمش امکان ندارد، اون وقت اینا خلف فرض لازم میاد. لکان ممکنا و لازم و باطل، لازم که ممکن بشد باطله، فالملزوم که جسم یا عرض باشد مثلهو، یعنی مثل این لازم است که باطل. بیان الملازمه، حالا چرا لازمش نیست که جسم بشد و یا لازمش نیست که ممکن بشد؟ بیانش اینست که انا نعلم به ضروره، یعنی بالبداه آشکار، ان کل جسمن فهو مفتقر الى المکان، هر جسمی مفتقر به مکان است، یعنی احتیاج به مکان دارد، یه جای را فضایی را باید پر کند دیگه. و همچنین و کل عرضن فهو مفتقر الى المحل، هر عرضی هم احتیاج به محل دارد، هم جسم احتیاج به مکان دارد، هم عرض احتیاج به محل، و همچنین احتیاج به مکان دارد. خب اون عرضی که حال در مثلا اون شیرینی که حال در خرماست، خرما در مکانه، پس شیرینی هم به یک واسطه در مکانه، مثلا اینطوری بفا واسطه. والمحل بعد میفهم و کل عرضن فهو مفتقر الى المحل، والمکان و المحل غیرهما، خود مکان و خود محل، این واوش استینافی است، والمکان و المحل غیرهما، یعنی مکان و محل غیر از خود جسم و عرض است. مکان جسم با جسم، مکان عرض با عرض غیر هم دیگه هستن. حال غیر از محل فیفتقران الى غیره ما، پس این جسم و عرض احتیاج پیدا میکنن به غیر خودشون. احتیاج که پیدا کردن از واجب الوجودی میاد بیرون، ول مفتقر الى غیره ممکن، اونی که محتاج به غیر خودش هست ممکنه. فلو کان الباری تعالی جسمن او عرضا، پس اگر باری تعالی جسم یا عرض بود لکان ممکنه. از ثانی دلیل دوم، انه لو کان جسما لکان حادثا و هو محالون، اگر جسم بود هر آینه حادث بود و این حدوث برای پروردگار محاله. به جهتی که حدوث وجود مسبوق به عدم را میگن، یعنی قبلش نبوده بعد بود شده، این را میگن حادث. بین حدوث و وجود میگن اون خصوص مطلقه، یعنی هر حادثی موجود هست اما هر موجودی حادث نیست. ذات مقدس هست الله موجود هست اما حادث نیست، اما بقیه ماس و الله همه حادثن موجودن، بین شما خصوص مطلقه. و این تفسیرش در اوائل کتاب گذشت که هر موجود، هر چیزی که جسم باشد احتیاج به حرکت دارد و حرکت که احتیاج داشته باشد اون وقت یا مسبوق به عدم است یا مسبوق به غیر است. هر کدوم این دو معنا که معنا کردن حدوث را، یا وجود مسبوق به غیر را میگن یا وجود مسبوق به عدم را بگن، هر کدوم بگن احتیاج پیدا میشد، ممکن محتاج، ممکن میشد و محتاج. لو کان جسمن لکان حادثا و هو محالون، و حدوثش محال. بیان الملازمه ان کل جسمن فهو لا یخلو من الحوادث، هر جسمی خالی از حوادث نیست. حوادث را در اول کتاب فهمودن حرکت است و سکون است و اجتماع است و افتراق، همونی که در معالم آقایون خونده باشن میفهمن اکوان اربعه، همینطوری که در حدوثش احتیاج به مؤثر دارد در بقاش هم احتیاج دارد یا ندارد. اکوان اربعه مراد ایناست، حرکت و سکون و اجتماع و افتراق. اون وقت این هر جسمی خالی از این چهار کلمه نیست، هر چیزی که اسمش را گذاشتن جسم، یا متحرکه یا ساکنه یا مجتمع است یا منفرده، از این چهار حال بیرون نیست. فهو لا یخلو من الحوادث، و کل ما لا یخلو من الحوادث، هر موجودی که خالی از حوادث نشد معناش نیست که فهو حادثون، به جهت یا خودش حادث است مستقیما یا خالی از حوادث نیست. خالی از حوادث هم نیست معناش نیست که یعنی با حادث جفته دیگه. ما قبلا خوندیم که یا لازمش نیست که قدیم حادث بشد یا لازم است که حادث قدیم بشه، هر دو باطله. هم قدیم حادث بشه یعنی واجب الوجود از جای خودش بیانو. اجمال همون تقدمش این بود که عرض کردم، بیانش مقدم شد. فلو کان جسما، پس اگر باری تعالی جسم باشد لکان حادثن، لکن نهو قدیمون، لکن فرض کردیم این قدیمه، اما قدیم و حادث جمع بشد اجتماع نقیزه این لازم میاد. قاله ولا يجوز ان يكون في محل، جایز نیست که خداوند دارم در محلی باشد، و الا لفتقر به سوی اون محل، ولا في جهت، در یک جهتی باشد، و الا یعنی اگر در جهت باشد افتقر الیها. اینم یکی از این دو صفاتی است که ایشون میفهمن مسلوب از پروردگار است، که خدا در محل نیست و خدا در جهت نیست. این میفهمان ابتداش این نصارا اینا در آوردن، پیوزه هم عرض کردم، نصارا که نسبت به حضرت عیسی و مادرش حضرت مریم و خدا اینا قائل به حلولن، میگن این سه چیز قاطی رفتند و حلول کردن. و اون وقت از نصرانیت این اعتقاد باطل و سرایت کرده در میان مسلمین، و فقط در میان مسلمین، مسلمین دیگه روشو نمیاد بگن عیسی و مریم، میگن علی و خدا، حلول کردم. همون نصرانی ها به صورت صوفی ها و به صورت گلات در آمدن و غلوف در حق علی ابن ابی طالب قائل شدن، و احتمال قوی هست که اساسا از اول همین، نه اینکه اینا را سیاسی اشتباه کرده باشن یا فلان، اساسا سیاست مدارهای اهل کتاب که خدا هم در قرآن مجید فرموده است ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، لن برای نفی ابده، خدا به پیغمبر آب پاک دست داده، میگه اینا تا کی اومد از تو راضی نمیشن، مگه تو برگردی به اینا بگی تو راست میگی، مگه اینا دوستت میشن؟ اینم که با محال دنبالش میگه قول ان الهدى هدى الله، قول ان الهدى اونی که هدایت واقعی است که خدا را هدایت کرده، اینا باطله. خب اون وقت این وقتی که میگه اینا هرگز راضی نمیشن، خب هر چه میتوانن یه کاری میکنن که اسلام را بکاهند و معتقدات خراب کنند. اینا نصرانی ها یهودی ها در صدر اسلام بوتون را قاطی کردن با مسلمان ها، شدن یکی از محدثین، های حدیث دروغی مطابق مذهب یهود درست کردن، های حدیث دروغی مطابق مذهب نصارا درست کردن. یکی از اینا مسئله حلوله و فقط مسئله حلول را نسبت به عیسی و مریم و اینها در مسلمین نمیتونستن بگن، لا قاطیش کردن، گفتن علی و نمیان فلان و این حرفا. اون روی این زمینه عرض کردم که ایشون جواب عقلیش که میدهد میفهمان اصل حلول تصور نده، حلول شیعی در شیعی تصور ندارد. ما بگیم راست یا دروغ اصل تصور نده. چرا؟ به جهت که دو چیز که میخواد دوتاش یکی بشد یا با وصف دوتا یکی میشد، این محاله. بگیم که چیزی که دوتاست با فرض دوتاست دور یکی شد، یا این است که نه، یکی از این دوتا از خودیتش دست برمی دارد، نابود میشه، مزمل میشه، اون یکیه. پس این اتحاد نیست، حال محلی در کانی یکیه، یکیش فانیه در دیگریه، مثل زل و زیزل فانیه در دیگریه. اینم باز حلول نیست، به جهت خود حلول نیست که شیئی حال باشد شیئ دیگری محل باشد. اون وقت این حال و محل در عالم اعتبار ذهنی دو چیزه، وجود خارجیشون یکیه. و اینجوری اگه ما فرض بکنیم که این دوتایی را که شما فرض میکنید عیسی و مریم یا علی و خدا مثلا حلول کردن در همدیگه، یعنی با فرض این که وصف دوئیتشون باقیه حلول کردن، این خلف فرضه. بزنید شما میگید اتحاد پیدا کردن، یعنی وحدت پیدا کردن، یکی شدن دوتا با فرض. و اگه بگید نه، یکی از این دوتا از خودیتش کاسته شده و فانی شده، از بین رفته، خب اون یکی میمونه. باز اتحاد نیست، اتحاد نیست که دو چیز یکی بشه. پس بنابراین این حلولی که این حضرات در آوردند و در میان مسلمین هم ایشون میفهمون متصوفه این حرفا را میزنند و یه دسته از گلات، اینها اصلا تصور نداره. پس مسئله این که خداوند عالم حلول در شیعی کرده، در عیسی یا در مریم یا در مثلا پیغمبر یا در علی یا در هر کی حلول کرده، اصلا معنا نداره. اقول هذان وصفان سلبیان. الاول انه ليس في محل، خداوند عالم در محل نیست، خلافا للنصارى که اونها میگن خدا حلول کرده در عیسی و در مریم. و جمع من المتصوفه، یه عده از متصوفه، البته متصوفه را مرحوم بله خویی شیخ بله نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه خویی، شیخ هستا، شیخ ابوالقاسم خویی، نه عرض کنم که این 20 جلد اخیراً که دوباره، اولش 7 جلد بود بعدن چاپش کردن، و فقط جلد 20 میش را اون آیه آموزان باگر کمره ای مثلا چیز کرده و شرحش کرده، اما خود ایشون شرح نکرده، خود مرحوم خویی شرح نکرده. در جلد پنجم چاپ سابقش که من داشتم، حالا نمیدونم جلد چندمه، اونجا اقسام متصوفه را ذکر کرده. 25 طایفه هستن این متصوفه، 25 تا. بعضی از طوائفشون نجسند و کافر، و بعضی از طوائفشون پاکند و مسلمون، بعضی هاشون آدم نمیدونه چی کارن. اون وقت اون متصوفه هم یه دستشون اینجوری میگن که حلول هست. و جمع من المتصوفه، مراجعه کنید به اون جاهایی که حضرت امیر به مناسبتی راجع به تصوف صحبت میکند، اون وقت مرحوم خویی اقسام اون عرضه کرده. و المعقول من الحلول، میفهمان اونی که تعقل میشود، یعنی در قوه عاقله ما میگنجد و میتونیم تصور بکنیم از حلول، هو قیام موجودن به موجودن علی سبیل تبعیه، یعنی یک موجودی قائم باشد به سبب موجود دیگری به عنوان تبعیت، تابع باشه، پیرو باشه، مثل سایه و صاحب سایه. اینجوری مثال تبعیت هست، اون که حال و محل نیست. همینطوری که سایه تبع زیزله است، این حالم تبع محل است، اینطوری بگیم. حالا ایشون میفهمان فین ارادو هاذ المعنا، اگر این قائلین به حلول نصارا متصوفه اراده کردن این معنا را، یعنی قیام موجودن به موجودن فوا باطل، و الا اگر باطل نباشد لزم افتقار الواجب و هو محال. خب اینی که قائم به موجود دیگره، پس معلوم شد که این احتیاج به او دارد دیگر، و این وقت خلف فرض لازم میاد. و این ارادو غیرهو، اگه نه حلول که میگن یه معنایی مثل اون اشاعره که گفته بودن کلام خداوند که متکلمه یه معنایی است که هیچ یک از این چیزهایی که شما تصور میکنید نیست، پس چیه؟ میگن نمیدونیم. اینا هم میگن که حلول یه معنایی است. یا آقایش الان هم در تهران موجوده، اون آقای لنکرانی، آشق حسین لنکرانی، مرد فوق العاده ای در سن 17 سالگی، با ایشون ما زیاد از محضر ایشون استفاده زیاد میشه. ایشون میگفت که قسم میخورد، میگفت که این حور قلیایی که متصوفه در آوردن، حور قلیا، قسم قلیز شدید میخورد. اون کسی که این لفظ در آورده خودش نمیفهمه یعنی چی، خودش اونی که این لفظ در آورده نمیفهمد که حور قلیا چیه. اما اون یکی ها هم که حور قلیا، وجود حور قلیایی، وجود اهل حور قلیا از چه ماده مشتقه؟ قلیا، خب اون قلیون که میکشن مثلا بهش میگن قلیا، یا مثلا چی چیه نمیدونیم. اون وقت بعضی چیزا هست که یه اصطلاحاتی مرحوم آیت الله بروجردی هم شبیه این حرف را تو درسشون میفهمودن، به وسیله همین صحبت ها یه عده را برگردوندن. میفهمود یه عده آمدن در این عالم یه اصطلاحاتی را گفتن برای خودشون خوبه و غیر خودشون نمیفهمه کسی دیگه، تا کی اومد اینا کسی نمیفهمه. خب آدم یه لفظی در بیاد تا کی اومد، صاحب معلم هم اشکال میکنه. در میگه بعضی از ها گفتن که لفظ مشترک، مشترک معنوی وضع شده است از برای قد جامعه و این قد جامعه تا آخر عمرش استعمال نمیشه. میگه خب فایدهش چیه؟ اگه یه لفظی رو انسان وضع کنه برای قد جامعه و هر وقت استعمال میشه در خصوصیت استعمال میشه، در فرد استعمال میشه، نه قد جامعه. میگه همچه وضعی لغوه، واضعه که لفظی رو وضع میکنه برای معنایی مقدمه برای استعماله. شمایی که میگید این قدر جامعه تا آخر عمرش استعمال نمیشه، این لغویت لازم میاد. اصطلاحات هم یه دسته که جعل کردن تا اینا لغویت جعلی این اصطلاحات، برای اینکه حالا آقای بروجردی احترام میکنه، میفهمه خودشون میفهمند یعنی چه، غیر از خودشون کسی ملتفت نمیشد. اون وقت اگه اینجوری شد، خب اینا میگن حلول کرده. خب حلول کرده یعنی چه؟ باید آدم حلول کنه یکی دیگر را که عقیده پیدا کنه. حلول کردم لفظ حلول بگه که فایده نداره، میخواد بفهموند، عبارتی ندارن که بفهمونه. ایشون میگه که یه عبارتی بیارن که ما بفهمیم، اون وقت باشون واسه کنیم، ویلا فعلا جواب ندارن. فین ویلا میفهمان که لازم افتقار الواجب و این اراد و غیره فلا بد من تصوری، اولا اول باید تصور بکنیم، ثم الحکم علیه بالنفی والاثبات، بعد بگیم نه یا بلی. اسانی انه تعالی لیس فی جهت، خدای متعال در جهت نیست. جهت را معنا میکنن یعنی به اشاره، مثلا بگیم که اونها، اون اثر انگشت مستقیم که میخوره به هر چیزی، اون چیزا میگن جهت. حالا یا یمینه یا یساره یا شرقه یا غربه یا فوق یا تا جهات صد که میگن دا. جهات صد اونیست که به وسیله اشاره تعیین اون موجهان اله میشد. ما خداوند عالم در جهت باشد، معناش نیست که به وسیله انگوش میشه اشاره که بگیم خدا اونه که اونجا نشسته، مثلا این نمیشه خب او باشه پس اون ورش نیست، ما این جور در نمیاد. به هر جور اشاره کنیم، بگیم مثلا به قول اون طبیب رفته بود پیش طبیب، گفته ای وای همم سر مپام نه، ای وای همم. حالا آدم بگه که خدا در همه جا هست، اما در شش جهت هست، نه معنا این است که شش جهت یعنی اونه و اونه و اونه و اونه و اونه، اینجوری نی. اون احاطه علمیه، والله به کل شیء محیط، احاطه وجودیه، احاطه هستیه، بقیه هستی ها در ضمن هستی او نابوده، اون یه معانی دیگه داره. اما نه معناش نیست که مثل این فرض همه که تلویزیون ها که نشون میدن همون اتاق هست، همون اونجا هست، هم بالا نگهداری هست، هم پایین زیر زمین بری هست، همون شکل به همون شکل هست، بگیم خداوند عالم اینجوری کیه. اینجور نی، هر چی رو اینجوری معنا کنید لازمش نیست که ممکن بشه، یعنی واجب الوجود میشه ممکن الوجود، یعنی احتیاج به اشاره حسیه پیدا میکنه. هر چیزی که احتیاج به اشاره حسیه پیدا کند این میشه ممکن. از ثانی نو تعالی فی جهت والجهت، معناش اول میفهمایند مقصد المتحرک، اون کسی که حرکت میکند به یک جانبی، اون مقصدش را میگن جهت. و متعلق الاشاره، تعبیر دیگرش اونیست که متعلق اشاره قرار میگیرد، اشاره حسیه. و زعمت الکرامیه انه تعالی فی الجهت الفوقیه، اینا تمسک به ظواهر قرآن کردن. مثلا قرآن مجید خیلی وقتا هست که یخافون ربهم من فوقهم، اینا از خدای بالا سر میترسن. مؤمنین را که خداوند تعریف میکنه میگه یخافون من رب فوقهم، یخافون ربهم من فوقهم، از خدای بالا سر. یا در آیات دیگه زیاد هست که خدا را براش مثلا فوق و متحت و از این چیزها تعبیر کرده. اینا تمسک به ظواهر کردن. و البته در محل خودش مسئله مبرهن است و جز عقلیات به یک معنا حساب کنه. اولیه است که اگر چنانچه ظواهر ادله لفظیه معارضه کند با براهین عقلیه، شیخ انصاری هم در رسال فرموده باید که ظواهر را توجیه کرد، نه دست از برهان برداشت. اگر برهان عقلی قائم است برای اینکه خدا جسم نیست و جزء ندارد، قرآن گفت ید الله فوق ایدیهم، این ید الله را باید معنا کرد که معناش چیه. اگر گفتن الرحمن علی العرش استوا، باید استوا را معنا کرد، ای استوا علمن، ای قدرتن، ای عاطتن فلان. و الا بگیم خدا یه جسم پهنیست که سر تا سر عرش همه یه سماوات گرفته اونجا نشسته، اینم این درست نیست. برای اینکه برهان قائم است، برای اینکه تجزیه و جزء او قابل تجزی نیست، و الا احتیاج لازم میاد. و نظائر اینا عین الله، ید الله، مثلا چی قالو ید الله مبسوطه بل یداه مبسوطه، ید الله مغلوله بل یداه مبسوطتان، خداوند هم خودش مبسوطه. یهودی ها که میگن دست خدا مغلوله، لعنت لعنشون کرده خداوند عالم. اینا را همه را باید توجیه بکنیم، ولی اینکه ظواهر این آیات شریفه دلالت داره برای اینکه خداوند عالم ید دارد و عین دارد و چی دارد اینا. اما وقتی که برهان عقلی قائم شد، شیخ انصاری اونجا مثال میزند، میگوید که در اوائل همون بحث قطع چیزه میفهمان که در رسائل میفهمان اگر چنانچه اجماع همه انبیا قائم شده است برای اینکه عالم حادث. خب حالا اگه یک کسی بیاد که تخلف معلول از علت محاله، پس عالم قدیمه، اینو باید که گذاش کنار. اون اجماع این شبهتون فی مقابلت البدیهه، اون وقت به عکس مسئله است. میگه شبهه در مقابل بدیهه است، یعنی بل بداهه عالم حادث و برهان عقلی مقامه شده. حالا شما که میگید تخلف معلول از علت محاله، اون معلول موجب را میگن، نه معلول مختار. معلول مختار هیچ وقت تخلفش از چیزش محال نی. و اینم ما قبلا خوندیم در باب قدرت که خداوند عالم مقدوری نبود و قدرتش بود، برای اینکه بل اختیار بود، قادر و مختاره. اون قادر موجب و مستر است که نمیشد اثر بی مؤثر باشد، مؤثر بی اثر باشد. اما مؤثر مختار گاه وقتا جلو تأثیر خودشا میگیرد، مثل سایر افعال اختیاریه که ماها داریم، این بل اختیار جلو افعال اختیاریه خودمون رو میگیریم. این محضور عقلی نداره. وقت اونا یه اشتباهی کردن و عالم قدیم بوده. وقت اینا رو باید که در مواردی که اینجور سوال است، اونی که بل بداه آشکار است و به ضروره اون رو گرفت و اون یکی را توجیه کرد. بنابراین اگر ظواهر آیات شریفه دلالت کنه برای اینکه یخافون ربهم من فوقهم و فلان و سایر آیاتی که جهت برای خداوند عالم به حسب ظاهر میرسوند، باید توجیه کنیم اینها را. بعد زانی که برهان اقامه شده است بر بطلان، میفهمان که و زعمت الکرامیه نو تعالی فی الجهت الفوقیه لما تصوروه من از ظواهر نقلیه و هو باطل. چرا؟ لأنه لو کان فی الجهت، اگر باری تعالی در جهت باشد، لکان اما ما استغنائه انها، یا بی نیاز از اون جهت است. خب بی نیاز که باشد پس حلول در اون نکرد، فلا یحل فیها، یا نه احتیاج به سوی اون جهت دارد، فیکون ممکنه اگه محتاج باشد. و الظواهر النقلیه لها تعویلاتون و محامل و مذکورتون فی موازعها، که یک سال خوندیم اون اعتقادات صدوق علیه الرحمه. اینقدر تعجب داره، یعنی تعجب نداره، اینا بزرگانی بودن که رابطه داشتن. نه کشف الایات در زمان ایشون، تمام آیاتی را که بیش از ما، بیش از این دیگه ما نمیتونیم جمع آوری کنیم، صدوق علیه الرحمه راجع به این ظواهر در اعتقاداتش نقل کرده، همه را توجیه میکنه. ایشون میفهمن تمام این آیاتی که راجع به جهت و راجع به مکان و راجع به جزء و فلان، اینا یه تعویلاتی دارد که مذکورتون فی محال لها. و یکی از محالش این است که عرض کردم که در اعتقادات صدوق، یکی دیگه در احتجاج طبرسیه که روایت مفصلی از امیرالمومنین سلام الله علیه آیات و قرآنیه را همون بنده خدا برات بوده می پرسیده و همه حضرت امیر ها اضافه میکرده در هر سوالی که میکرده چند تا هم حضرت اضافه اینا را همه را تعویل کردن. لها تعویلات و محامل و مذکورتون فی مواضعها لانه لما دلت الدلائل العقلیه زمانی که دلالت بکند دلائل عقلیه بر امتناع جسمیت و لواحق جسمیت که عبارت از عرض و معروض و حال و محل و اینا لواحق جسمیت وجب تعویل و غیرها واجب است عقلا که غیرش رو تعویل ببریم لاستحالت العمل به ما بزنید که عمل به نقلیات و عقلیات به حسب ظاهر هر دوش محاله و الا اگر عمل به هر دو بکنیم لجتمع النقیضان هم خدا محل دارد هم ندارد عقل میگد ندارد نقل میگد دارد اون وقت بگیم که جمع بین نقیضین میشه این یا ترک لهما یا باید که هر دو را ترک بکنیم اینم ارتفاع نقیضین میشه نه محل دارد نه ندارد اینم که نمیشد که ارتفاع نقیضین میشه هم اجتماع نقیضین محاله هم ارتفاع نقیضین محاله اجتماع نقیضین یعنی بود و نبود جمع بشه و ارتفاع نقیضین نه بود باشد نه نبود باشد اینجوری ها یک کسی در دام پزشک در تهران 15 سال پیش در خرم آباد 18 سال خب دام پزشک معناش نیست که اول آقا که دلشون درد میکنه باید برن پیش او آمپول بزنن خوب بشه اون ورداشت نمیشه همسون نگری دروغه همشیه گری خب تو کجایی تو دام پزشکی بابا با حیوانات سر کار داری چرا دخالت این کارا میکنی این دنیا هر که هرکیه دیگه هر که هرچی بگه مخروع این زمینه خب آدم بگه نه این درسته نه اون درسته نه سنی درسته نه شیعه درسته نه این طایفه درسته نه نفی درسته نه تشیع درسته نه تزنن درسته هیچی درست نی پس چی درسته اون وقت این همینطوره که مثلا حیوانات مطالعه کرده تو ذهنش رسیده و انسان را انسان مطالعه کنه که این حرفا رو نداره اون وقت این یه دسته پیدا شدن که ارتفاع نقیضین را معتقد شدن اجتماع نقیضین را معتقد شدن و اینها عرض کنم که چه چیزه چیز اشتباهاتی است که الا حمله بر صحت است که اشتباه کردن میفهمان و الا ارتفاع نقیضان و العمل بالنقل و اطراح العقل قسم سومش نیست که عمل به نقل بکنیم عقل طرحش کنیم اینم درست نیست چرا به جهتی که لازمش نیست که هم عمل به نقل بکنیم خود نقل هم لازمش نیست که طرح بشد و الا لازمه اطراح نقل ایزن لاطراح اصلی این در جای دیگه در جواب اشاعره یه جا هست که میاد لابد شما اونجا دید و اون این است که اساس احکام نقلیه اساسش عقله اگر بنا باشد که ما عقل بزنیم کنار نقل به چه دلیل قبول بکنیم بگیم که این قرآن است واجب الاتباع عقل میکرد میگیم عقل میکرد برای اینکه این معجزه آورده وقتی که پیغمبری معجزه آورده است و ثابت کرده است نبوت خودش را عقل میکرد پیروی همچه پیغمبری که اعجاز خودش را ثابت کرده و ارتباط شو با ذات مقدس حق تعالی ثابت کرده عقل میکرد باید پیروی کرد. خب شما اگر عقل بذارید کنار از کجا این قرآن را وقت میشد مطابقت کرد؟ خب عقلش میکنه دیگه. بیشتر مسائل بلکه همه مسائل نقلیه راجع به اعتقادیات برگشتش به عقله. اگر بنا باشد که ما عقل بذاریم کنار و فقط بچسبیم به نقل و بگیم ما قبه هر شارف و قبیهون و ما حسنه هر شارف و حسنون چنانچه اشاعره گفتن این معناش ایشون میفهمان است که اصلا عقلم گذاشتیم نقلم گذاشتیم کنار به جهتی که عقل است که میگوید نقل حجته. شما که عقل رو گذاشتید کنار پس به چه دلیل این نقل رو شما پیروی میکنید؟ میفهمان که اول عمل به نقل و اطراح العقل یا عمل به نقل بکنیم و عقل به طرحش کنیم و اینم باطله و الا یعنی اگه این را قبول کنیم لازمه اطراح و نقل ایزن چرا؟ لاطراح اصله یعنی اصل در نقل عقله که حکم میکنه به این که پیروی از این نقل لازمه مخصوص که باطل شد هر دو قبول کنیم هر دو رد بکنیم عقل رد بکنیم و نقل قبول بکنیم این سه تا که باطل شد فیبقى الامر الرابع چهارمی میموند و هو العمل بالعقل و تعویل النقل. صلی الله علی محمد و آله.